بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، انه خیر ناصر و معین، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. لا سيما حجة الله في الأرضين، الثاني بول الإبل يجوز بيعه إجماعا على ما في جامع المقاصد و ان ایضاح نافع، اما لجواز شربه اختیارا کما یدل علیه قوله علیه السلام فی روایت الجعفری ابوال الابل خیر من البانها، و اما لعجل الاجماع المنقول لو قلنا بعدم جواز شربها الا لضرورت الاستشفاء. بذل توجه بفرمایید به درس امروزتون. قبل از این که وارد بحث بشیم، مطالبی نسبت به درس‌های گذشته هست، بعض از اون مطالب رو من خدمت شما عرض می کنم. اهم اون مطالبی که باید خدمت شما عرض شود، اون استظهاری است که از نبوی کردن ایشان، قوله صلی الله علیه و آله و سلم ان الله تبارک و تعالی اذا حرم شیئا حرم ثمنه. ایشان فرمودن مراد از تحریم تحریم اختیاریه، پس مفاد حدیث شریف و روایت مبارکه این است که اگر یه چیزی اختیارا حرام شد، ثمن اون هم حرام خواهد شد ولو اضطرارا فوائدی داشته باشه. عرض میکنم درسته که ادله محرمات محدوده شمولشون تنها در حال اختیاره، یعنی اگر چیزی حرام باشه در حال اختیار حرامه، در حال اضطرار همه محرمات برداشت نمیشن الا دم، اما خود اضطرار و اشیاء متفاوته. گاهی اضطرار به حدی نادره که ملاک ارزش گذاری پیش عقلا نمیشه، مثلا اضطرار به یک خاکستر، به خوردن یک خاکستری پیدا بشه به طوری که اگر نخوری نمیری، این کجا چنین اضطراری پیدا بشه؟ این ملاک ارزش گذاری پیش عقلا نمیشه. در اینجا به طور مطلق میتونیم بگیم ان الله حرم، به خاکستر اشاره کنیم بگیم ان الله حرم هذا فحرم ثمنه. اما گاهی اضطرار اضطراری است در مزان شیوع، یا حتی اگر در مزان شیوع هم نیست اما محل ارزش گذاری عقلا، مثل اینکه فلان مشروب مسکر تنها دارو برای فلان سرطان مهلکه و اون سرطان مهلک هم شیوع پیدا کرده الان بین مردم. درست استفاده این دارو مختص به حال اضطراره، اما این اضطرار اضطراری است که دیگه پیش عقلا ملاک ارزش گذاری است، یعنی مالیت برای این مشروب دیگه قائل میشه. این اگر اینطور شد، اگر از ما بپرسن این خمری که به درد فلان سرطان میخوره حرمه الله ام او حلله، خدا حرامش کرد یا حلالش کرد، خود عرف میگه نمیتونیم بگیم مطلقا خدا حرامش کرده، نمیتونیم بگیم مطلقا حلالش کرده، عرف میگه این دو جوره، حرمه الله فی مورد الاسکار محزن، اونجا که فقط میخوای گوش مست کنی حرامه، و حلله فی مورد داء الفلانی، در مورد فلان دوا اگر بخواد، فلان درد اگر بخواد استعمال بشه، خدا حلالش کرد. یعنی دیگه عرف به طور مطلق نمیگوید ان الله حرمه هذا. و حدیث شریف ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه، حرمت ثمن رو در مواردی ثابت میکنه که عرفاً به طور مطلق و این بتونیم بگیم ان الله حرم هذا. نتیجه این شد که بعضی از موارد چیزی که در موارد اضطرار حلال میشه جوریست که این حلیت در موارد اضطرارش، چیزی که در موارد اضطرار استفاده میشه جوریست که این استفاده در موارد اضطرارش ملاک ارزش گذاری پیش عقلا میشه. اینجا دیگه نمیتونیم بگیم مطلقا ان الله حرم هذا فحرم ثمنه. رو این اساس این فرمایش شیخ رضوان الله تعالی علیه علامت سوال جلوش ایجاد میشه. مرحوم شیخ چی فرمودن؟ فرمودن حدیث شریف میگه ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه، ملاک حرمت هم حرمت اختیاری، بنابراین اگر یه چیزی اضطرارا حلال باشه اما اختیارا حرام باشه ثمنش حرام خواهد. عرض کردیم اگر چه حرمت محدوده جعل محرمات الهی در حال اختیاره، اما برای اینکه ثمنه یه چیزی حرام بشه میباید صدقم بکنه که ان الله حرم شیئا. اگر یه چیزی استفادهش فقط در مورد اضطراره اما جوریست که عرفش مالیت میده، ولو فقط استفادهش در مقام اضطراره، دیگه نمیتونیم بگیم ان الله حرم شیئا. بنابراین نمیتونیم بگیم مطلق چیزهایی که فقط در حال اضطرار حلال هستن اما در حال اختیار حرام هستن ثمنشون هم حرامه. مرحوم شیخ اینطور میفرمودن دیگه، اینا نمیتونیم بگیم، فرق میکنه تا اضطرار چه اضطراری باشه. عمده این است که صدق بکند این حدیث شریف که ان الله حرم هذا. اگر این حدیث شریف صدق کرد حرم ثمنه، اما اگر یه جوری شد که ذهن ساذج و ساده عرف خودش تفصیل داد به یه شیئی که رسید، به طور مطلق نگفت ان الله حرم هذا، بلکه گفت حرمه فی موارده و حلله فی موارده. اگر عرف چنین گفت ولو مصرف حلالش مختص به حال اضطرار باشه، نمیتونیم بگیم ثمنش حرامه و معاملش باطل. چون این اساس خیلی از ادویه‌ای که فقط در حال اضطرار به درد می‌خورن در حال اختیار حرام مصرفشون، سمن در حال اختیار فقط در حال اضطرار به درد می‌خورن، نمیتونیم بگیم طبق این حدیث شریف معاملشون باطله. نمیدونم متوجه شدید این سیستم و این طریق فکری که من پیش رفتم با طریق فکر مرحوم شیخ اعلی الله مقامه چه تفاوتی پیدا کرد. چون ایشان فرمودن اصلا حلیت در حال اضطرار فایده ای نداره، حرم شیئا فی حال الاختیار حرم ثمنه. اونی که من میخوام عرض بکنم این است که حلیت در اضطرار اگر ملاک ارزش گذاری پیش عقلا شد خوبه، اگر ملاک ارزش گذاری پیش عقلا شد معامله صحیح میشه. نگید آخه حدیث داره ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه حرمت هم حال اختیاره، پس حلیت حال اضطرار به درد نمیخوره. درسته حرمت مال حال اختیاره، اما برای تحریم ثمن باید این حدیث صدق بکنه یا نه؟ یه چیزی که عقلا در حال اضطرار براش ارزش گذاری میکنن، یعنی اضطرارش به حدی شیوع داره که عقلا همین حال اختیار که هست براش ارزش گذاری میکنن ولو به حسب حال اضطرارش، دیگه نمیتونیم بگیم حرمه مطلقا. وقتی نتونستیم بگیم حرمه مطلقا این حدیث صدق نمیکنه. وقتی این حدیث صدق نکرد دیگه نمیتونیم بگیم معامله باطل، ولو مصرف حلالش فقط در حال اضطرار باشه اما دیگه نمیتونیم بگیم معامله باطله. این تفاوت بین این فکر سوزبنیان قاصر ماست با اونچه که مرحوم شیخ علی الله مقامه فرموده. یه نشته دیگری عرض بکنم، اون نشته دیگر خیلی مهم نیست ولی برای اینکه دقت رو عبارات پیدا بکنید، صفحه 19 به این رسائل مکاسب های کنگره ایشان فرمودن: فن نبوی دالون علا انه ازا حرم الله شیئن به قول مطلق به ان قال یهرم الشیء الفلانی حرم بیعه. این حدیث دلالت میکنه که اگر خدا یه چیزی رو به طور مطلق حرام کرد، به طور مطلق حرام کرد یعنی چی؟ یعنی حرمت رو به یک استفاده خاصی نزد، نگفت خوردن این چیز حرامه، نگفت پوشیدن این چیز حرامه، مستقیم حرمت رو زد به خودشه. این حدیث شریف دلالت می کند، معناش اینه که خدا اگر چیزی رو به طور مطلق حرام کرد، به ان قال یهرم الشیء الفلانی، بدون اینکه یه مصرف خاصی بگه، مقید به یه مصرف خاصی نکرد، اون وقت حرم ثمنه. آیا حدیث واقعا دلالتش اینه؟ کجای حدیث داره که ان الله اذا حرم شیئا به ان حرمه به نحو المطلق به ان لم یقیده بالاستفاده الخاصه به ان قال یهرم الشیء الفلانی؟ کجای این حدیث شریف اینا رو داره؟ حدیث داره ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه. هر جا تحریم و شیء صدق بکنه، تحریم و ثمن هم صدق میکنه. اما از این که تحریم خورده باشه به خودشه، مثل این که بگوید حرم علیکم المیته، یا شیء فقط یک منفعت داره تحریم خورده به همون منفعت، مثل بول غیر معقول الله، هیچ منفعتی نداره تحریم هم بخوره به همون منفعتی که تو ذهن شما میاد، مثلا به شوربش بخوره، یا چند تا منفعت داره خدای متعال تمام منافعش رو دونه دونه شمرده و حرام کرده. مثلا فرض کنید میته یه منفعتش اکله، یه منفعتش کود دادنه، یه منفعت دیگه، خدای متعال به اسم همه اینا رو حرام کرده باشه، گفته باشه یهرم اکل المیته، یهرم کود کردن میته، بازم صدق میکنه ان الله حرم شیئا. این استفاده ای که ایشان علی الله مقامه از حدیث شریف ان الله اذا حرم شیئا فرمودن، اینجا چون قوم دوریم از اواسط علمی، از نجف و اینا دوریم، جرأت میکنیم گاهی یه حرفی بزنیم، نه این معناش اینه که من چیزی میفهمم. انسان هر چه بیشتر تو فقه غور میکنه بیشتر پی به عجز خودش میبره، به خصوص که عظمت مرحوم شیخ انصاری علی الله مقامه شریف معلوم بشه، انسان به این زودی جرأت نمیکنه هر حرفی بزنه. این گندگویی ها مال اینه که حالا فعلا توی زیر زمینی نشستیم، کسی نمیفهمه. و این اساس این که بگیم ان الله اذا حرم شیئا، معنیش اینه که هم حرمت هست من به خودش ای خورده باشه، نه به استفاده خاصش. این نیست. ان الله حرم شیئا این باید صدق بکنه. صدق ان الله حرم شیئا سه جا: یک، اینکه حرمت خورده باشه به خودشه. دو، شیء فقط یه استفاده داره و حرمت هم خورده به همون استفاده، مثل بول. سه، اینکه شیء چند تا استفاده داره و حرمت هم به همه استفاده هاش خورده، بازم صدق میکنه. وقتی همه استفاده هاش خدا حرام کرده، خدا متعال صدق میکنه، بگیم ان الله حرم شیئا. حرفای دیگری هم هست که اگر اجازه بدید بگذاریم خورده خورده اون حرفا رو مطرح میکنیم. حالا اینا که بحث گذشته بود، هر چه حرف داری بزنی تو بحث امروز بزن. از ثانی صبر کنید یه خورده بخونم بعد در خدمت شما هستم. ایشون فرمودن دو تا فرع ما میخواییم مطرح بکنیم در ذیل این بحثی که گفتیم معاوضه بر بول غیر معقول و لحم باطله. فرع اول گذشت، اموال معقول اللحم غیر بول ابل. فرع دوم در مورد معاوضه بول ابل، آیا معاوضه بول ابل صحیح هست یا باطل؟ ایشون می فرمان طبق اونچه که در جامع المقاصد علی الله، جامع المقاصد مرحوم محقق کرکی علی الله مقامه خودم دیدم و و طبق اونچه که از ایزاه النافع نقل شده، ایزاه النافع مال شیخ ابراهیم ابن سلیمان قطیفی معاصر محقق کرکیه، ایزاه النافع فی شرح النافع فی مختصر الشرائع، از اونجا هم برای من نقل شده بول ابل بیعش جائز است اجماع. اجماع داریم بر جواز بیع بول ابل که این بیع صحیحه، بیع باطل نیست. فقط باید ببینیم این اجماع، این که بیع ابل جائزه، مدرکش چیه؟ آیا فقط مدرکش اجماعه یا از ادله شرعیه مدرک دیگری هم میتونیم پیدا بکنیم؟ دو تا حرف زدیم، یک یجوز و بول ابل، دو اجماع. حرف سوم این است که این جواز بیع بول ابل، معاوضه بر بول ابل که میگید جائزه، مدرک این جواز چیه؟ ایشان میفرمان اگر بگیم بول ابل اختیارن شربش جائزه، مثل این که شربت آب لیمو را میذارید تو یخچال، زور که میرسید تشنه اید میخورید، بول ابل هم همین طور باشه، شربش اختیارن جائز باشه، که خب اون دیگه چرا نداره، چیزی که اختیارن شربش جائزه به چه دلیل معاملش باطل باشه؟ اگر استفاده حلال داره، چیزی که استفاده حلال باشه، صحت معاملش علل قاعده. شما نگید آقا اگه میشه بول ابل کسی بگه اختیارن شربش جائزه، آدم حالش هم میخوره. ایشان میفرماند روایت داریم، روایت از روایت جعفری از وجود مقدس مولانا صادق علی عبدالله سلام الله علیه که حضرت فرمودن ابوال الابل خیر من البانها، ادامه ی روایت هم دارد و یجعل الله شفاعتی البانها، وجود مقدس امام روحی له الفدا فرمودن این شیر ابل که شما میل میکنید که خدا در شفا قرار داده، بولش از شیرش بهتره. رو این اساس اختیارن، ظاهر این روایت اینه که اختیارن بول ابل شربش جائزه. اگر شربش جائز شد معاوضش میشه معاوضه اقلایی، اوفو بالعقود میگیردش، علل قاعده باید معاملش درست باشه، چرا اشکال پیدا کنه؟ اما اگر کسی گفت نه بول ابل شربش جائز نیست الا لضروره، خب اون دیگه میفته تحت اون حدیث شریف طبق مبنای فکری ایشون، ان الله تبارک و تعالی اذا حرم شیئا اختیارا حرم ثمنه، معاوضش هم باطل خواهد شد دیگه. فقط شما طلبتونه که به ما بگید آقا به چه دلیل میگید، از کجا میگید شرب بول ابل اختیارن جائز نیست؟ چون امام روحی له الفدا فرمودن ابوال الابل خیر من البانها، یه دلیلی بیارید که بتونه این روایت رو قید بزنه، چون این روایت ظاهرش اینه که بول ابل مثل لبن شرب جائزه، اختیارن استرار. اون کسی که میگه اختیارن جائز نیست به چه دلیل میگه شرب بول ابل اختیارن جائز نیست؟ ایشون میفرمان دوتا روایت در کاره، میفرمان روایت سماعه و موثقه عمار، عمار ساباتی سماعه ابن مهران، هر دوی این دو روایت دلالت میکنن بر اینکه بول ابل فقط در حال استرار خوردن جائز. من روایت سماعه رو بخونم ببینم دلالتش چجوره تا بعد برسیم به موثقه عمار ثابت. روایت رو نگاه کنیم، سماعه سألت ابا عبدالله علیه السلام ان بول الابل والبقر والغنم ينتفع به من الوجع هل يجوز ان يشرى، قال علیه السلام نعم لا بأس. نقل به مضمونم هست، روایت یک کلمه دو کلمه این ور اون ور داره ولی در استفاده ما تفاوتی نمیگذاره. از امام علیه السلام سوال کردم از بول ابل و بقر و غنم، سوال از بول ابل هم هست که ينتفع به، استفاده می شود، به نفع برده می شود به سبب این بول ابل، نفع برده می شود از چی؟ من الوجه. از امام علیه السلام سوال میکنه، میگه یا ابن رسول الله این بول ابل که استفادش تو درد و مرضه شرب جائزه یا نه؟ امام علیه السلام میگن نه لا بأس به. از کجای این حدیث شریف فهمیده میشه که حلیت شرب بول ابل مختص حال استراره؟ میتونید بگی؟ من الوجه که تو سؤال راویه، تو کلام امام علیه السلام نیست که، کلام سماعت ابن مهران حجت نیست که، کلام امام علیه السلام حجته. بگو بینم شیخنا. هیئت نیست که با هم حرف میزنید که. یکی بفرمایید. احسن الله لنا. این شیخنا العلامه اعلی الله مقامه میفرماد راوی که از امام علیه السلام سوال میکنه میگه یا ابن رسول الله، بول ابل رو برا مرض میشه خود یا نه؟ معلومه تو ذهن راوی این بوده که در غیر حال مرض شرب بول ابل جائز نیست که اینجور سوال کرده. این تو ذهن راوی بود، امام علیه السلام هم راوی رو بر همین ذهنیت باقی گذاشتن، بر نگردوندن ذهنیتشو. اگر ذهنیت راوی اشتباه بود، امام علیه السلام جاش این بود این ذهنیت رو برگردونن، ارشاد جاهل کنن، نکردن، تقریر کردن. تقریر امام علیه السلام دلالت می کند بر این که امام هم با ذهنیت راوی موافقه. ذهنیت راوی اینه که شرب بول ابل در حال اختیار جائز نیست. این یک روایت. دوم موثقه عمار، برمیگردیم چشم. دوم موثقه عماره، سوال کرد ان بول بقره یشربه رجل، سوال کرد از بول بقر که یشربه رجل. در مورد بول بقر آقا یک کسی می نوشد اشکال داره یا نه؟ حضرت فرمودن امکان، این دیگه تو کلام خود امام علیه السلام، امکان محتاجن الی یتداوا به شربهی فلا بأس. بعدم فرمودن و کذالک بول الابل من، بفرمایید و کذالک بول الابل من منه. پس به برکت این دو روایت، اون روایت مطلقی که میگفت بول ابل مطلقا خوردن جازم، ممکنه تقیید بزنید میگیم نه خیر، بول ابل فقط در حال اضطرار، در حال مرض خوردن جائزه. خب اگر در حال مرض فقط خوردن جائز شد، علال قاعدت الاولیه المؤسسه به ید شیخ علی الله مقامه، قاعده اولیه ای که از ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه ایشان استفاده کردن چی بود؟ این بود که اگر چیزی فقط در حال اضطرار حلال شد، ثمنش حلال نخواهد بود. بنابر این قاعده اولیه اینه که به باطل باشه، مگر اینکه کسی بگه اجماع داریم بر این که به صحیح. اجماع اگر داشته باشیم نه نو کرال اجماع دیگه، منتها ایشون میفرمان اجماع هم معلوم نیست داشته باشیم، چون مرحوم علامه علی الله مقامه در نهای مخالفت کردن، گفتن بیع بول ابل باطله، باطله به خاطر اینکه شرب جائز نیست اختیارن لاستخباث ها. بعد ایشون فرمودن منفعت های دیگری غیر از شرب هم اگر داشته باشه، منفعت های جزئیه نادره که ملاک ارزش گذاری پیش و غلانه میشن، بنابراین اون منفعت شربش که چون استخباص داره جائز نیست، اون الغا شد توسط شارع، بقیه من فتاشم که مورد اعتناع و غلانیت مالیت نداره، مالیت که نداشت بیعش باطل، درسته؟ پس معلوم میشه بعض العلماء مخالفت کردن، قبول نکردن بیع بول ابل صحیح باشه. رو این حساب اگر ما گفتیم بول ابل، این مقدمات باید صاف بشه، اگر ما گفتیم بول ابل فقط اضطرارن شرب جائزه، چه علل قاعدت الاولیهی که مرحوم شیخ معتقدن باید بیعش باطل باشه، نمیتونیم به واسطه اجماع بیعش تصدیح کنیم، چون اجماع مخالف دار. گرچه من شیخ رضوان الله تعالی علیه حرف علامه رو که آوردن فقط برای اینکه اجماع شکنی کنم، و الا من شیخ در بعضی از فقرات فرمایش مرحوم علامه اشکال دارم، چون ایشان فرمودن منفعت نادره ای که بول شربش که اختیارا جائز نیست، منفعت نادره ای هم که داره چون جزئیت فایده نداره. ما میگیم نه، منافع نادره حتی اگر کلی هم باشن فایده نداره، به خاطر اینکه منفعت نادره بول ابل فقط مال اضطراره، اضطرار که شد، حتی اگر اضطرار یه حالت شیوع و همه‌گیری هم پیدا بکنه، باز ملاک نمیشه برای صحت بیت. چون ما معتقدیم اضطرار اساساً ملاک برای صحت بیت ان الله اذا حرم شيئا اختيارا حرم ثمنه. اینا بهش میگن فقیه، یعنی وقتی یه حرفی میزنه یه جایی دیگه تا گاو ماهی دنبال حرف میره. ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه یعنی ملاک صحت معامله، حلیت اختیاری. اگر یه وقت حلیت اختیاری نداشت، ولو استرارش یه منفعت کلی باشه، شیوع داشته باشه، استرار معامله صحیح نمیشه به برکت نبوی، به خاطر استفاده ای که من شیخ از نبوی کردم. این مقدار بخونیم، یادم نرفته شما اشکال دارید، تو هم یادت نره اشکالت چی بود. از ثانی بول الابله یجوز و بیعه اجماعا الا ما فی جامع المقاصد و ان ایزاه النافع. بول ابل صحیح هست بیعش اجماعا به خاطر آنچه که در جامع المقاصد آمده و به خاطر الا ما نقل ان ایزاه النافع و به خاطر آنچه که از ایزاه النافع برای من نقل شده. چرا بیع جایزه؟ اما لجواز شرب اختیاره، پس در حال اختیار حلاله. کما یدل علیه قوله علیه السلام فی روایت الجعفری که حضرت فرمودن ابوال الابل خیر من البانها، ظاهرینه که همونطور که لبن اختیارن شربش جایزه، بولن اختیارن شربش جایز میشه. و اما اگر گفتیم اختیارن شربش جایزه که صحت به علل قاعده میشه، اما اگر گفتیم اختیارن شربش جایز نیست، اون وقت روایت میاد ان الله اذا حرم شیئا اختیارن حرم ثمنه. اون وقت اگر میخوای بگی ثمنش حلاله و بیع صحیحه، باید یه دلیلی بیاری، اون وقت میرن سراغ اجماع. اما لجواز شربهی اختیار است و اما به خاطر اجماعی که نقل شده است. اگر قائل بشیم به عدم جواز شرب ابوال ابل الا لضرورت الاستشفاء، این لو قلنا، یعنی میگن وقتی دلیل صحت به اجماع میشه که بگیم خوردن بول ابل در حال ضرورت فقط جایزه. آن وقت اگر خوردن بول ابل فقط در حال ضرورت جایز شد، بیعش علی القاعده باید باطل بشه، آن وقت صحتش به دلیل اجماع میشه. و الا اگر قائل شدیم به اینکه شربش اختیارن جایزه، که دیگه صحت به اجماع نمیخواد، که بالاتر از اجماع عفو بالعقود میگیرن، فقط باید دلیل بیارید. به چه دلیل میگید بول ابل خوردنش فقط در حال ضرورت استشفاء جایزه؟ کما یدل علیه روایت و روایت و سماعه و ما بعد چند کلمه بعد و ما بعد فقط و اما، دلالت می کند بر همین عدم جواز شرب الا لضرورت الاستشفاء روایت سماعه. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان بول الابل والبقر والغنم ينتفع به من الوجع درد هل یجوز ان یشرب؟ قال نعم لا بأسه. به بیانی که از خارج آوردیم، تقریر امام علیه السلام کایت از این میکنه که شرب بول ابل فقط در حال اضطرار جایز و موثقت و اما. حواستون باشه روایاتی که از خارج ترجمه میکنم و توضیح میدم رو متن دیگه فقط میخونیم از روی عبارت. و موثقت و امار ام بول البقره یشربه الرجل. موثق امار سؤال از بول بقر بوده، سوال ربطی به مطلب ما نداره، بحث ما بول ابله، جواب ربط به بحث ما پیدا میکنه. قال علیه السلام ان کان محتاجا الی یتداوا بشربهی فلا بأس و کذالک بول الابل من و کذالک بول الابل من غنم. که از این کلام امام روحی له الفدا فهمیده میشه شرب بول ابل فقط در حال اضطرار جایزه. خب تا اینجا چی شد؟ با توجه به این کلام امام فهمیدیم بول ابل استفاده اختیاری، بفرمایید استفاده اختیاری نداره، یعنی حلال نیست. پس مگر یه اجماعی بیاد حلالش بکنه؟ لکن الانصاف انه لو قلنا به حرمت شرب اختیارن اشکل الحکم بالجواز ان لم یکن اجماعی یا کما یظهر من مخالفت العلامت فی النهایت و ابن سعید سن نزهه، لکن انصافین است که شنچنین است. اگر قائل بشیم به حرمت شرب بول ابل در حال اختیار، مشکل است حکم به جواز بیع بکنیم اگر جواز بیع اجماعی نباشیم. کما اینکه ظاهر می شود همین اجماعی نبودن جواز بیع از مخالفت علامه در نهایه و مخالفت ابن سعید در نزهه. نزهه نزهه ناظر فی الجمع بین الاشباه و النظائر. نزهه به معنی تفریح کردنه. اشباه و نظائر احکام فقهی رو تو یک کتاب جمع کردن. میخواد بزنی بزن. به نام نزهه ناظر فی الجمع بین الاشباه و النظائر، تفریح کردن ناظر. یعنی اینا با قوره در مسائل فقهی تفریح میکردن دیگه، اشباه و نظائر رو با هم میبیدن، لذت میبردن. این کتاب منسوب به نجیب الدین یحیی الاصغر ابن احمد ابن یحیی الاکبر ابن حسن ابن سعید حوزلی، پسر عموی محقق حلیه که از علمای قرن هفتمه. شیخ آقا بزرگ اعلی الله مقامه در کتاب ذریعه در نسبت این کتاب به ابن سعید تردید دارن. معلوم نیست کتاب مال ابن سعید باشه. دیگه مراجعه بکنید به ذریعه جلد 24 صفحه 125. مخالفت مرحوم علامه در نهایه چیه؟ ایشون میفرمان و کذالک البول، یعنی یحرم بیعه و ان کان طاهرا. ببینید به شدت مخالفت کردن با صحت بیع. میفرمان همچنین است بول، همچنین است. آخه قبلا یه چیزای فرمودن که بیعش به حرمت داره، حرمت وضعی داره. میفرمان مثل اون چیزاست بود، مثل اون چیزاست. یعنی چی؟ یعنی اینم بیعش حرمت وضعی داره و این کان طاهرن، حتی اگرچه طاهر باشه، ولو طاهره اما بیعش حرمت داره. للاستخباث، چون خبیثه. خبیث که شد خدا منفعت محلله براش قرار نداده، در منفعت محلله قرار نداده در شربش، پس شربش هیچ گذاشتیم کنار، سایر منافعش هم که پیش اوقلا معتدون بینید، پس مالیت نداره. مالیت که نداشت بیعش باطله. که ابواب البقره والابل اینا چون استخباث دارن بیعشون جائز نیست. و این انتفع بهی فی شربهی للدوا، اگرچه حتی اگر انتفاع برده شود به بول در شربش به خاطر دوا. ایشون می فرماد آخه شرب به خاطر دوا که منفعتون جزئیتون نادرتون لایعتد بهه، یه منفعت جزئیه نادر است. کی دیگه بره با بول بخواد خودش رو شفا بده؟ این یه منفعت جزئیه نادر است. پیش اقلا ملاک ارزش گذاری. روح کلام شیخ مرحوم علامه اعلی الله مقامه اینه که چون بول یه منفعت محلله مقصوده نداره به اجازه، چون اون منفعتش که مورد اعتناع و غلات شارع نه کرده، سائر منافعش هم که مورد اعتناع و غلات نیست، پس مالیت نداره. مالیت که نداشت بهش باطله. سرابالا به من نگاه کنید آقایون، با توجه به فرمایش مرحوم علامه رضوان الله تعالی علیه، ما میتونیم بگیم بول الابله یجوز و بیعه اجماع. میتونیم ادعای اجماع بر جواز بیع بکنیم؟ مرحوم علامه آقا از عمد فقهای ما میگن مخالفت کردن با جواز بیع، چجور بگیم اجماعا بیع جائز؟ ایشون میفرمان ما حرف علامه را آوردیم فقط برای اینکه اجماع شکنی کنیم، نه فکر کنی همه حرفا را قبول داریم. اقول این که میگیم منفعت دوایی به درد نمیخوره، نه به خاطر اینه که منفعت جزئیت، حتی اگه منفعت کلیه هم بود به درد نمیخوره، چون منفعت اضطراریه. منفعت اضطراری مصحح بیع نمیشه. اقول بل ان المنفعت المحلله للاضطرار، این بل عطف به اون لانه منفعت جزئیت است. ایشون مرحوم علامه فرمودن چون منفعت دوا، منفعت تداوی، منفعت جزئیت به درد نمیخوره، ایشون میفرمان نه، اگر میگیم بیع باطله به خاطر این است که منفعتی که منفعت محلله به خاطر اضطرار، محلله منفعتی که حلال شده برای اضطرار، حتی اگر کلی و همه گیر باشه، یعنی اضطرارش الان اضطراری شده، شایع شده، حتی اگر کلیه هم باشه، لا تصدق البیع، بیع رو جائز نمی کنه که ما عرفتن. ببینید چجوری رو مبنا پیش میان. حرف همونه که زدیم ان الله اذا حرم شیئا اختیارا حرم ثمنا، ولو در اضطرار منفعت داشته باشه و ولو منفعت اضطراریش همه گیر باشه و ولو همه گیر که شد اصلا او قلابش مالیت هم قائل باشه. اما ما نوکر دلیلی، ان الله اذا حرم شیئا اختیارا حرم ثمنه، این فرمایش ایشانه علی الله مقامه. آقا شما چی میفرمودید؟ یادتون موندی یا نه؟ حالا میخواد چی ثابت کنی؟ میخواد بگید چون کنار قنم اومده؟ خود همونم اول کلام، از فتوا که نباید استفاده فهمد روایت پیدا کرد که چرا بول قنم فقط در حال اضطرار جایزه؟ به خاطر همین بحثایی که قبلا خوندیم، این فتاوی. حالا ما قبل از فتوا داریم بحث میکنیم، میخواییم استثار کنیم از خود روایت شریفی. همیشه یادتون باشه با فتاوی علما سراغ فهم از روایت نیاد، اول روایت رو بفهمید بعد برید سراغ فتاوی علما. بگو بینم شیخنا، شما اگر اجماع مدرکش معلوم بود که میشد اجماع مدرکی، دیگه از حجیت ساقط بود اصلا. ایشون میگن طبق قواعد اگر فقط شربش در حال اضطرار جایز باشه بهش باید باطل باشه. اجماع اگر باشه، اجماع میگه صحیحه، این اجماع اگر بود حجت بود، چون مدرکشو نمیدون. والله اگر مدرکشو میدونستیم یا محتمل المدرک بود که حجت نمیشد اصلا. اجازه بدید یه کلامی هم من عرض بکنم بعد وارد بحث بعدی بشیم. اون کلام اینه که از این مورد روایت سماعه آیا واقعا فهمیده میشه که شرب بول ابل فقط در حال اضطرار جایزه؟ راوی میگه آقا من سوال کردم از امام علیه السلام در مورد بول ابل که این بول ابل فایدهش اینه برای درد ازش استفاده میکنن، آیا شرب جایزه یا نه؟ تو ذهن راوی این بوده که اون مورد جلیل استفاده از شرب ابل تو ذهن راوی بوده، از همونم سوال کرد. اما میتونی تضمین بدید که تو ذهن راوی این بوده که شرب بول ابل اختیارا جایز نیست؟ میگید چون گفت برای درد خورده میشه، معلوم میشه تو ذهنش این بوده که اختیارا جایز نیست خوردنش. این به چه دلیل؟ این که گفته برای درد خورده میشه چون این منفعت شایع بوده، همینم گفته. اصلا شاید تو ذهن راوی سوال از حال اختیار نبود، سوال از غیر حال تداوی نبوده، سوال از حال اختیار نبوده. برای اینکه شما ثابت کنید این روایت دلالت بر این میکند که شرب اختیارا جایز نیست، باید اینطور بگیم. میگه تو ذهن راوی این بود که شرب اختیارا جایز نیست، امامم ردش نکردن پس امضا کردن پس معلومش اختیارا جایز. از کجا تو ذهن راوی این بوده؟ سوال راوی نه بول ابل استفاده شایع بول ابل این نبوده که همینطوری سر بکشن، که لذا راوی اصلا ذهنشون جا نرفته، نه اینکه تو ذهنش این بوده اختیارا جایز نیست، اصلا توجه به اونجا نداشته. بول ابل برای تداوی استفاده می شده معمولا، از همون هم داره سوال. شیخن العجب، اصلا برفر تو ذهن راوی هم همین بود، تو ذهن راوی این بود که شرب بول ابل اختیارا جایز نیست. اما این که امام علیه السلام چیزی نفرمودن در مورد حالت اختیار، از این سکوت امام علیه السلام تأیید میشه استفاده کن؟ شاید امام علیه السلام نفرمودن به خاطر این که میدیدن این راوی از کسانی که تابش بگن جایزه، ولو جایزه بازن، اما تابش بگن جایزه دیگه از فردا به جای آب خوردن شروع میکنه بول ابل دم دسته میخوره و حال اون که کراهت داره خوردن بول ابل. یعنی جواب امام علیه السلام این که هیچی نگفتن تأیید ذهنیت راوی نبوده. اولا نمیتونیم ثابت کنیم راوی ذهنیتش این بوده که بول ابل اختیارن شرب جایزه، این از کجا؟ بر فرض ذهنیت راوی هم این بوده باشه، از اینکه امام علیه السلام چیزی نگفتن تأیید ذهنیت راوی فهمیده نمیشه. شاید سکوت امام علیه السلام موردی بوده، دیدن تابش بگن جازه دیگه یالا از فردا شروع میکنه بوله ابل خوردن تون تون مکروه انجام میده، لذا چیزی بهش نفرمودن. نه اینکه حکم کلی این باشه که شرب بوله ابل اختیارا جایز. از همه اینا گذشته یه نکته ای که میخوام خدمت شما عرض کنم انشاءالله تعالی سر تا سر فقه به دردتون میخوره، اینه که این که شما میگید راوی یه چیزی تو ذهنش بود، امام علیه السلام سکوت کردن چیزی نگفتن تقریر راوی، این در صورتی که جای دیگه امام علیه السلام بیان نیبرده باشه. خب بله تو ذهن راوی این بود برفرض اینا نمیپذیریم و فرض کنید تو ذهن راوی این بود که شرب بول ابل اختیارا جایز نیست، درسته؟ و فرض کنید امام علیه السلام سکوت کردن، سکوت امام علیه السلام ازش تأیید فهمیده میشه اگه جای دیگه مطلب ها نفرموده باشن. خب تو روایت دیگه مطلب ها فرمودن اول الابل خیر من البان ها مطلقا، چه اختیارن چه اضطرارن. رو این اساس استفاده از این روایت شریفه، از این روایت شریفه بخواییم استفاده کنیم که شرب اول ابل اختیارن جایز نیست، اونم به واسطه تقریر و این حرفا، این همون ان اوهن البیوت لبیت العنکبوت درست در نمیاد. المسئله الثانیه، حرفای دیگه هم هست منتها حرفا رو ذره ذره اجازه بدید تخشش کنیم تو کل مطاطر، همه رو روز اول بگیم بعدا اون وقت من که مرحوم شیخ نیستم پر از علم باشم که من چند تا مطلب بلدم هر روز یکیشا بگم. المسئله الثانیه، آقا عذره یا نجسه، میدونید عذره گاهی اوقات نجسه گاهی اوقات طاهره، مثلا عذره حیوانات حلال گوش که طاهرن که، عذره یا نجسه آیا بیع صحیح یا باطل؟ ایشون میفرمان مشهور اینه که بین بیع عذره یا نجسه، بفرماید بیع عذره یا نجسه از هر حیوانی که باشه باطله، بلکه در کتاب تذکره خودم دیدم کما اینکه از کتاب خلاف نقل شده که مطلب بالاتر از شهرت، اجماع داریم علا تحریم بیع سرجین نجس، سرجین ما عربه دیگه همون سرگینه، درسته؟ بیع سرجین نجس باطل. خب این به چه دلیل باطله؟ ایشون میگن اولا روایات گذشته داشتیم، روایات فقط یک جا بود از روایات گذشته استفاده میشد بیع سرجین نجس باطل باشه اگر استفاده بشه، اون جایی که امام علیه السلام در روایت تو هم فرمودن او شیء من وجوه النجس اگر استفاده بشه، او شیء من وجوه النجس اگر چیزی شد بیعش باطله، اون صفحه 7 رو بیارید دو خط به آخر، اما وجوه الحرام من البیع و الشراء فکل امر یکون فی الفساد، تا جایی که میرسه او شیء من وجوه النجس فهذا کله حرام و محرم، از اون روایات استفاده میشه. روایت دیگر هم داریم، اون روایت دیگری که در کار هست روایت یعقوب ابن شعیبه که نقل میکند از وجود مقدس امام صادق سلام الله علیه که حضرت فرمودن ثمن العذره من الصحت، ثمن عذره صحت، اصل صحت آقا به معنی استیصال ریشه کنی که در آیه کریم هم داریم یصحتکم به این مضمون که خدا شما رو ریشه کن میکنه، مستعصلتون میکنه، ساقطتون میکنه به عذابه. صحت به معنی استیصاله، اما ظاهر از کلمه صحت وقتی به مال نسبت داده میشه حرامه، وقتی میگن فلان مال صحته یعنی فلان مال حرامه، اینم که میگن حرامه به خاطر اینکه انسان چیز حرامه وقتی مصرف بکنه بعد خدا ریشه کنش میکنه با عذاب، یا به خاطر اینکه حرام بقا نداره برای انسان، برکت ازش ریشه کن شده لذا به حرام صحت اطلاق شده. بنابر این کلمه صحت درست توجه کنید داریم بنیانهایی میسازیم تو فقه، این کلمه صحت چیزیست که خیلی جاها تو فقه به دردتون میخوره، ظهور فقط در حد ظهور، ظهور در حرام داره. بله در روایت محمد ابن مضارب بعضی ها این محمد ابن مضارب رو محمد ابن مصادف خوندن، منتها دلیل نداریم این همون باشه، محمد ابن مصادف حسنه روایات شاید قبول بشه، اما محمد ابن مضارب نه توفیقی نداره. لا بعث به بیع العذره، اینجاست که شما باید فقاهتتون رو نشون بدید، از یک طرف روایت داریم روایت یعقوب ابن شعیب که ثمن العذره من الصح، از یک طرف روایت داریم لا بأس به بیع العذره، یه روایت میگه ثمنش حرامه یعنی معاملش باطل، یه روایت میگه معاملش اشکالی نداره یعنی معامله صحیحه دیگه. این دو تا روایت چه جور جمع کنیم؟ دو تا روایت با هم متعارض شده، این دو روایت متعارض رو باید چه کار کنیم؟ صبر کنیم؟ اول از همه میریم سراغ جمع‌های دلالی، اگر جمع دلالی نشد میریم سراغ جمع سندی و بهتون عرض کنم تو این دوتا روایت جمع دلالی درست بشه یا درست نشه سراغ ترجیحات سندی نمیتونید بگید. بهتون میگم چرا. ترجیح احد روایتن یا ترجیح به دلاله یا ترجیح به سنده یا ترجیح به مرجعات خارجیه، یکی از این سه تاست دیگه. یه وقت میفرماد افعل کذا، بعد میفرماد لا بأس به ترکه، میگید افعل ظهوره در وجوب داره، لا بأس به ترکه نص در اینه که میشه ترکش بکنی، حمله ظاهر بر نص افعل رو حمله بر استحباب میکنی، این جمع دلالی شد. یه وقت میریم سراغ ما مرجعات سندی، مثلا فرض کنید میگیم دوتا راوی دوتا روایت داریم، اما یه روایت راویش اوثقه، اوثقهما و افقههما و اصدقهما فی الحدیث، مقبوله عمر بن حنظله که یادتون نرفته، که این میشه ترجیح سندی. یه وقت میریم سراغ مرجعات خارجیه، مثلا میگیم که تو سندم نیست، مثلا میگیم این روایت چون موافق تقیه میزنیمش کنار، این روایت چون شهرت طبقش قائم شده قبولش میکنیم، اون یکی چون مخالف مشهوره میزنیم کنار، اینم میشه مراجع خارجیه. من عرض میکنم این دوتا روایتی که در کاره چاره ای نداریم مگر اینکه جمع دلالی بین این دو روایت کنیم. نشد جمع دلالی کنیم جفتشون از حجیت ساقط میشن، نمیتونید برید سراغ مراجعات سندی، چون تعارض این دو روایت اصلا از حیث سند نیست. نگید خب دوتا روایت از حیث سند یا از حیث چیزهای خارجی مثل فقیه و اینا اونجوری تعارض حل بکنید. ایشون میفرمان آخه هر دو بود در یک روایت با هم آمده و اون مبستقه سماع است. وقتی با یک سند علاوه بر این دو روایت یه روایت دیگه هم داریم که مبستقه سماع باشه، وقتی این دو حکم هر دو با یک سند در یک روایت آمده، دیگه نمیتونی بگی سند روایت با خود سند خودش که معارضه نمی کنه، نمیتونی بگی این سند بر اون سند اولویت داره چون راویش اصدقه، چون راویش اوثقه. وقتی هر دو حکم در یک روایت آمدن، نمیتونی بری سراغ مرجعات خارجی بگی این یکی رو رد میکنیم چون موافق با تقیه. بالاخره روایتی که در مجلس واحد در کلام واحد اومده نمیشه یه تیکش هم به بر تقیه کنی یه تیکش هم به بر تقیه نکنی، که رو این اساس به برکت موثقه سماع که الان در تطبیق برای شما میخونم که هم لا بأس به بیع العذرتش اومده هم حرام ثمن العذرتش اومده، نمیتونیم بریم سراغ مرجعات سندی، چاره ای نداریم مگر اینکه بریم سراغ مرجعات دلالی. حالا چه جوری مرجعات دلالیه؟ اینجا آقا جایی که فحول افتادن به جان هم، تو این مرجعات دلالی وقتی فحول به جان هم میافتن دیدنی میشه. بحثا مرحوم شیخ اهل الله مقامه در این کتاب تهذیب یه جور جمع کرده، مرحوم محقق سبزواری در ذخیره یه جور دیگه جمع کردن، والد المجلسی اعلی الله مقامه محمد تقی اعلی الله مقامه یه جور دیگه جمع کرده، باید این جمع آرا بررسی بکنه. مرحوم شیخ در کتاب تهذیب ایشان از استفسار آدرس دادن، ولی تو تهذیبم هست خیلی روشن، تو تهذیبم هست اینا از استفسارم آدرس دادن، من استفسار دیگه نرسیدم ببینم. مرحوم شیخ فرمودن آقا نگاه کن جمع بین این روایات میکنیم، میگیم ثمن العذرت من از صحب یعنی عذره انسان، لا بأس به بیع العذره یعنی سائر بهائم من البقر و الغنم و الابل، خلاصه اینجور چیزا بیعش اشکال نداره. خب جمع شد دیگه، فقط ممکنه بگید خب این جمع میدونید جمع جیبی علکی نباید باشه که تبرعی، چون ما خرج من الجیب رجع الالجیب، جمع اگر جمع تبرعی شد باید بزنیمش کنار. ایشون میفرمان نه جمع من جمع تبرعی نیست، که از خودتون کمک میگیرن مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه برای اینکه این جمع حل بکنن، از شما سوال میکنن میگن آقایون دلیل این که میگن بیع عذر اشکال داره چیه؟ بگی چون عذر چیه؟ نجسه دیگه، خب عذر انسان نجسه، بنابراین ثمن العذرت من الصحب چون بیع عذره دلیل بطلانش نجاسته و نجاست عذره انسان نجسه، نه عذره ابل و بقر و غنم، این روایت نست در عزره انسان میشه و ظاهر میشود در عزره غیر انسان که بقر و غنم و اینا باشه. یعنی در یه قسمتی نست میشه، در یه قسمتی فقط ظهور. لا بأس به بیع عزره. چرا بعضی از چرا میگیم عزره بیعش اشکال نداره؟ طبیعتا برای اینکه نجس نیست بیعش اشکال نداره دیگه. خب چیه که نجس نیست؟ عزره ابل و غنم و بقر اینانه، اون میشه قدر متیم. اون وقت لا بأس به بیع العذره، عذره لا بأس به بیع العذره در عذره حیوان معقول اللحم که نجس میشه، میشه نه در عذره انسان میشه ظاهر. ثمن العذره من الصحت در عذره انسان میشه نه در عذره ابل و غنم و بقر میشه ظاهر. و شما میدونید نسو باید بر ظاهر حمل کرد دیگه، ظاهر رو باید بر نس حمل کرد دیگه. یعنی ظاهر هر روایتی رو دست ازش برمیداریم به واسطه نسل دیگر. ظاهر لا بأس به بیع العذره انسانم میگرفت دیگه، عذره انسانو. اما ثمن العذره من الصوت نسل در اینه که عذره انسان بیعش باطله. خب دست از اون ظاهر برمیداریم به خاطر این نه. کما این که ظاهر ثمن العذره من الصوت عذره بقر و غنم هم میگیره دیگه، اما لا بأس به بیع العذره نست در اینه که غنم و بقر و ابل اینا عذرش اشکال نداره. از اون ظاهر دست برمیداریم به خاطر این نست. نتیجه این میشه عذره انسان اشکال داره، عذره غیر انسان اشکال نداره. این یه خطا، یک دقیقه وقت داریم. المسئله الثانیه، یحرم بیع العذره النجسه من کل حیوان یحرم علی المشهور بل فتذکره کما نقل عن الخلاف. این است که فتذکره چی نقش شده؟ اجماع بر تحریم بیع سرجین نجس. و یدل علی هذا الحکم مضافا الی ما تقدم من الاخبار، که فقط یک خبر بود، اخبار نیست، اونم فقط یه جملهش بود که برای شما ذکر کردم که گفت بیع شیء نجس اشکال داره. دلالت میکند درش روایت یعقوب ابن شعیب که میگه ثمن العذره من الصوت. اگر این بود میگفتیم مطلق عذره بیعش باطله. نه ام فی روایت محمد ابن مضارب لا بأس به بیع العذره تعارض شد. چجوری جمع بکنیم بین متعارضین؟ و جمع الشیخ رضوان الله تعالی علیه بینهما به حمل الاول که روایت صحب باشه علی عذره الانسان، و ثانی که روایت لا بأس باشه علی عذره البهائم. چرا این جمع رو کردن؟ ولعل هذا الجمع لان الاول که روایت صحت باشه نست فی عذره الانسان ظاهر فی غیره، به عکس الخبر الثانی که نست فی عذره بقر و غنم و ابل ظاهر فی عذره الانسان. فیطره ظاهر طل منهما بنست الاخر. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.